ساعت 9 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران. احراز الکترونیکی هویت شهروندان تهران با سامانه هدا. تمدید بیمه تکمیلی و عمر بازنشستگان تأمین اجتماعی. حداکثر پرداخت تعهدات درمانی بیمه تکمیلی بازنشستگان 85 میلیون تومان، بیمه عمر 40 میلیون تومان. و نام‌نویسی 20مین دوره عمره دانشگاهیان تا 7 آذر، قرعه کشی شنبه آینده. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. هموطنان عزیزم سلام، صبح و روز شما بخیر. به بخش خبری ساعت 9 از رادیو تهران خوش آمدید. من شهرزاد گنجی با این بخش خبری همراه شما هستم. شهروندان برای احراز هویت و استعلام نشانی می توانند به سامانه هدا هویت دیجیتال ایرانیان مراجعه کنند. به گفته مدیر کل ثبت احوال استان تهران، دستگاه‌های اجرایی برای احراز هویت اشخاص با این سامانه نیاز به دریافت مدارک هویتی ندارند. آقای محمدی:
این سامانه یکی از سامانه‌های مهم کشور هست که در حال حاضر وزارت کشورم طبق برنامه‌هایی که داره ارائه خدمتش رو به تمام متقاضیان اثر این سامانه میخواد بارگذاری کنه. سامانه هدا در اصل مخفف هویت دیجیتال ایرانیان هستش و کلیه احراز هویت و استعلام نشانی اشخاص از طریق این سامانه برای کلیه دستگاه قابل اجرا میشه و برای احراز هویت دیگه نیاز نیست دستگاه ها از متقاضیان مدارک در اصل هویتی اخذ کنن، میتونن از این سامانه استفاده کنن، برخط و در کوتاه‌ترین زمان استعلام مورد نیاز خودشون رو برداشت کنن با کمترین هزینه و در اصل امنیت بیشتر جلوی جعل رو میگیره. در فضای اینترنت و اینترنت قابل استفاده هستش و شخص در فضای مجازی میتونه خودش رو در اصل با واقعیتی که وجود داره معرفی کنه.
در تهران بیش از 11,000 بسیجی در حوزه واسطه‌گری ازدواج، مشاوره خانواده و پیشگیری از اعتیاد فعالیت می کنند. دبیر جشنواره ملی الگوی کنشگری اجتماعی بسیج گفت هدف از برگزاری این جشنواره معرفی الگوهای برتر کنشگری در جامعه است.
بخش زیادی از این نخستین جشنواره الگوی کنشگری اجتماعی بسیج همزمان با هفته بسیج برگزار شد. فتوحی، دبیر جشنواره الگوهای کنشگری اجتماعی بسیج:
هدف از این جشنواره معرفی الگوهای برتر کنشگریه. مثلا اون خواهر بزرگوار ما که در زمینه واسطه‌گری امر خیر ازدواج در یه شهرستان 200 نفر به هر حال ازدواج رقم زده و جوانها رو به هم رسونده تجدید میشه.
دیوندی، عضو گروه جهادی مشاوره خانواده مهر:
با توجه به رصد داده‌ها و بیانات رهبری و تاکید ایشون توی این حوزه، فکر کردم که میتونم قدمی موثر داشته باشم.
گروه‌های جهادی که همیشه در جهت محرومیت زدایی در همه ابعاد فرهنگی، آموزشی، بهداشتی و همچنین عمرانی پای کار بودند. پورخواجه، عضو گروه جهادی حس خوب:
در مثلا هرمزگان ظرف 3 روز 4500 ویزیت داشتیم و 60 نفر پزشک به خدمت شما هستم دندانپزشکی برده بودیم با 25 یونیت سیار.
قربانی، عضو گروه جهادی مسیر زندگی:
1365 خانواده که بیمه نداشتن بیمه سلامتشون انجام دادیم.
بیش از 11,000 گروه جهادی در زمینه‌های تحصیلگری ازدواج، و همچنین آسیب‌های اجتماعی در تهران فعالیت دارند.
انشالله با استفاده از شبکه مردمی یه حرکتی بکنیم در جهت تسهیلگری ازدواج جوانان، طرح نفس، نجات فرزندان سقط، طرح رویش امید، بتوانیم با استفاده از ظرفیت مردم انشالله در جهت رفع یا کاهش مشکلات قدمی رو برداریم.
و در پایان از 14 برگزیده این جشنواره به دلیل خلاقیت‌ها و ابتکارات که در خدمات جهادیشان داشتند تجلیل شد. یاسر ابراهیمی، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از کشف 25 تن روغن، قند و شکر احتکار شده در یک انباری واقع در خیابان مولوی خبر داد. سرهنگ افشاری گفت کارشناسان ارزش کالاهای احتکاری کشف شده شامل بیش از 20 هزار کیلوگرم روغن خوراکی، 3 هزار کیلوگرم قند و بیش از 1000 کیلوگرم شکر را بیش از 1,700,000,000 تومان برآورد کردند. به گفته رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ، پرونده این احتکار تشکیل و به همراه متهم به مرجع قضایی ارجاع شده است.
مهمترین خبرها از صدای قلب ایران،
رادیو تهران.
تمدید بیمه تکمیلی و عمر بازنشستگان تأمین اجتماعی. حد اکثر پرداخت تعهدهای درمانی بیمه تکمیلی 85 میلیون تومان و بیمه عمر 40 میلیون تومان تمدید شد.
تعهدات تکمیلی که امسال به موقع تمدید نشد. اسدی، رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته کشور:
نرخی که اونا داشتن برای بازنشسته ها امکانش نبود، بسیار سنگین میشد.
چالشی برای چند میلیون بازنشسته که پای وزیر کار را به جلسات پیگیری تمدید بیمه تکمیلی کشاند و اینگونه شد که در نهایت بیمه تکمیلی بازنشستگان با 2 روز تأخیر تمدید شد. بیات، رئیس کانون عالی بازنشستگان:
انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی بازنشستگان با مبلغ سرانه 430 تومان ما به توافق رسیدیم. 50% سازمان متقبل میشه.
قراردادی جدید با سقف پرداختی 85 میلیون تومان برای جراحی های تخصصی، تعرفه هایی که شامل خدمات دندان پزشکی نمی شود. اسدی، رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته کشور:
توی جراحی های عمومی، آپانتیس یا جراحی هایی که در این حد هستن، جراحی های سبک هستن، 40 میلیون تومان. رفع عیوب انکساری چشم، هر چشم 6 میلیون تومان. تو بحث پاراکلینیکی هم 6 میلیون تومان. تشخیص بیماری 4 میلیون تومان. برای بیماران خاص مازاد 35 میلیون تومان هم پرداخت میشه براشون.
قراردادی که به رغم تأخیر در بسته شدنش مقرر شده هزینه های درمان 2 روز ابتدایی آذر را هم به بازنشستگان پرداخت کنند. بیات، رئیس کانون عالی بازنشستگان:
همکاران من نگران نباشند. اون افرادی که در این 2 روزی که ما قرارداد نداشتیم هر آنچه که هزینه داشتن، انعقاد قرارداد ما هیچ وقفه‌ای در اون ایجاد نشده. از همون تاریخ خودش، از 1/9/1403 قابل اجرا و هزینه آنها قابل پرداخت است.
ناگفته نماند جدا از بیمه تکمیلی، بیمه عمر هم تمدید شده. اسدی، رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته کشور:
بیمه ایران برنده شد. سال گذشته تا 30 میلیون تومان خسارت بیمه عمر بود. امسال 47600 تومان هر ماه بابت هر نفر و 40 میلیون تومان هم خسارتش.
خدمات بیمه‌ای که حدود 5 میلیون بازنشسته از آن استفاده می‌کنند. سعیدی یقینی، خبرگزاری صدا و سیما.
بیمه مرکزی به سامانه املاک و اسکان متصل شد. در این مرحله در صورت ثبت نشدن اطلاعات متقاضی بیمه فقط هشدار داده می شود. در مراحل بعدی صدور بیمه نامه فقط با نام نویسی در این سامانه میسر است. بر اساس قانون مالیات بر خانه های خالی، خدمات دستگاه های دولتی منوط به ثبت اطلاعات ملکی در سامانه املاک و اسکان است.
4 دیواری هایی که ساخته می شوند اما به جای این که سرپناه مردم باشند، احتکار می شوند و خالی می مانند. طبق اعلام وزارت راه و شهرسازی در ایران 10% خانه ها خالی است، در حالی که شاخص خانه های خالی در جهان حدود 5% است.
قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی:
چند صد هزار خونه خالی داریم و عمدتاً هم اینا نوساز.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس میگوید احتکار خانه‌های خالی یکی از دلایل گرانی خانه و اجاره بهاست. نوروزی مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی:
طبق سرشماری نفوس و مسکن که انجام شده حدود 6 میلیون ما خانوار مستأجر تو کشورمون داریم.
مجلس وزارت راه و شهرسازی را مکلف کرده سامانه ای را اندازی کند تا مردم به صورت خود اظهاری اطلاعات ملکی خود را در این سامانه ثبت کنند. دستگاه های اجرایی و خدمات رسان دولتی هم مکلف شدند به این سامانه متصل شوند و به کسانی که اطلاعاتشون در این سامانه نیست خدمات ندهند. طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس:
هر نوع خدماتی که دولت ارائه میکنه، صدور گواهینامه، گذرنامه، کارت ملی، کارت سوخت، همه اینها منوط به اینه که آدرس از سامانه املاک و اسکان واکشی بشه.
یکی از این دستگاه‌ها بیمه مرکزی است. تکلیف قانونی که گام اول اجرایی شدنش در بیمه مرکزی برداشته شده و حالا سامانه‌های صدور بیمه نامه به سامانه املاک و اسکان متصل شده. اسدی، سرپرست اداره تحلیل طراحی و توسعه های فاوای بیمه مرکزی:
در راستای عمل به تکلیف مصوبات جلسه 48 کارگروه تعامل پذیری، بیمه مرکزی مکلف شد در صدور بیمه نامه ها استعلام از سامانه املاک و اسکان رو داشته باشه. ما در تمامی سرویس های تجمیع اطلاعات بیمه مرکزی مصوبه را به کار گرفتیم.
اگر کسی اطلاعات ملکی خودش رو در این سامانه ثبت نکرده باشد، سامانه های بیمه مرکزی فعلا موقع صدور بیمه فقط هشدار می دهند. اسدی، سرپرست اداره تحلیل طراحی و توسعه های فاوای بیمه مرکزی:
اگر برابری کد پستی و کد ملی وجود نداشته باشد با تعجب استعلام سامانه جامع، در حقیقت یک هشدار به طرف صادر میشه. همزمان دوستان املاک و اسکان بر اساس اون استعلام ما یک اسمس رو هم برای افراد ارسال میکنه.
در گام بعدی صدور بیمه نامه تنها با ثبت اطلاعات ملکی متقاضی در سامانه املاک و اسکان صادر خواهد شد. محمود رحیمیان، خبرگزاری صدا و سیما.
مدیر کل بهره برداری از آزادراهای کشور گفت با استفاده از دستگاه پویشگر جاده‌ای عمق و شدت خرابی‌های آسفالت سطح آزادراها پایش می‌شود. به گفته آقای جورابچی قرار است 8000 کیلومتر آسفالت با این روش برداشت و بهسازی شود.
دستگاه اسکنر یا پویشگر سطح جاده‌ای با ارسال 4000 اشعه لیزر بر سطح جاده و با پردازش تصویر به محاسبه میزان فرسایش، ناهمواری‌ها و ترک خوردگی‌ها و همچنین عمق خرابی سطح آسفالت آزادراها استفاده می‌شود. امیری، کارشناس آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک:
قابلیت اینو داره که با سرعت 80 کیلومتر بر ساعت حرکت کنه و عکس ها رو پیوسته بگیره و تمام وضعیت خرابی رو برداشت کنه. تو هر کیلومتر 100 تا عکس میگیره.
جورابچی، مدیر کل بهره برداری آزادراهای کشور:
ارزش آزادراهای کشور بالغ بر 8 میلیارد دلار هست. سالانه نیاز هست بین 180 تا 360 میلیون دلار هزینه کنیم برای تنها روسازی شبکه آزادراهامون. خب این مقدار واقعیت کفایت نمی کنه. ما مجبوریم بر مبنای مدیریت علمی بهینه‌سازی بکنیم.
این دستگاه که با دوربین‌های نصب‌شده در ماشین اسکنر تصاویر و عکس‌های سه‌بعدی با کیفیت بالا تهیه می‌کند، قرار است طی یک برنامه 3 ساله 3000 کیلومتر آزادراه را پایش کند. اگر این تصویربرداری‌ها به موقع انجام شود، هزینه روکش آسفالت آزادراه تا 50% کاهش می‌یابد. شاه کرمی، مدیر عامل آزادراه تهران پردیس:
هزینه‌ای که الان برآورد شده برای روکش آسفالت محور آزادراه تهران پردیس حدوداً 250 میلیارد تومان برآورد شده. در ماه گذشته چندین لکه اصلی محور آزادراه برطرف شده، ولی بعد از 12 سال قاعده اینه که یک روکش سرتاسری انجام بشه.
از وضعیت‌های این دستگاه میتوان به سرعت و دقت بسیار بالا، ایمنی بیشتر و هزینه کمتر در مقایسه با روش سنتی اشاره کرد. لیلا ساکی، خبرگزاری صدا و سیما.
از 20 آذر طرح زمستانی در 297 هزار کیلومتر جاده در کشور آغاز می شود. رئیس پلیس راهور می گوید در تصادفات ناوگان حمل و نقل عمومی علاوه بر راننده، خودرو و جاده، پلیس برای کسانی هم که باید بر ایمنی خودروهای حمل و نقل عمومی نظارت کنند اما کمکاری می کنند، سهم تقصیر اعلام می کند.
در طرح زمستانی امسال سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای با 1050 دوربین نظارت تصویری، محورهای مواصلاتی و گردنه‌های برفگیر را پایش خواهد کرد. آقای مهریاری مدیر کل ایمنی و ترافیک سازمان راهداری:
8600 دستگاه اهم از وسایل سنگین و نیمه سنگین نمکپاشی و برفروبی رو تجهیز کردیم.
جمعیت هلال احمر و سازمان اورژانس کشور هم با استقرار در 4100 پایگاه ثابت و سیار به صورت 24 ساعته در جاده ها کمک رسانی خواهند کرد. آقای عسکری معاون توسعه سازمان امداد و نجات هلال احمر:
تعداد 25000 نیروی عملیاتی ما در قالب 4500 تیم تخصصی ما پیش بینی کردیم برای این تر.
آقای غیبی معاون سازمان اورژانس کشور:
تعداد 3954 آمبولانس فعال ما داریم، 68 اتوبوس آمبولانس فعال، موتور 446 دستگاه موتور داریم.
رئیس پلیس راهور هم از برخورد و ممانعت از تردد خودروهای سبک و سنگینی که فاقد معاینه فنی و زنجیره چرخ در محورهای برفگیر باشند خبر داد. سردار حسینی رئیس پلیس راهور:
ابلاغ میکنم هم پلیس راه و هم پلیس ترافیک شهری در صورتی که تصادفی رو از ناوگان عمومی کشور بازدید کردند حتما برن و بر اساس تبصره 3 ماده 14 قانون رسیدگی سهم و نقش کسانی که میبایستی نظارت های کامل و کیفی رو انجام میدادن به ویژه مدیران فنی در بخش ناوگان عمومی مسافر، اگر بی‌دقتی صورت پذیرفته حتما وفق مقررات سهم تقصیر رو بدن و مسئولیت بدن و در واقع مسئولیت بخوایم که به هر حال جان مردم برای ما از هر چیزی عزیزتر هست.
طرح ترافیکی زمستانه امسال از 20 مازر ماه شروع و تا 20 اسفند ماه ادامه داره. نفیسه سهرابیان، خبرگزاری صدا و سیما.
برف و باران در نوار غربی کشور. سازمان هواشناسی اعلام کرد امروز سامانه بارشی از شمال غرب وارد کشور می شود و به تدریج بارش ها نوار غربی کشور را فرا می گیرد. بر اساس پیشبینی هواشناسی میزان بارندگی در استانهای غربی قابل توجه است و در ارتفاعات بارش ها به صورت برف خواهد بود. از امروز بعد از ظهر هم در غرب فارس و بوشهر و دامنه‌های جنوبی البرز افزایش ابر و رگبار پراکنده رخ می‌دهد. روز چهارشنبه بارش‌ها و کاهش دما در استان‌های شمالی آغاز می‌شود. همچنین روزهای چهارشنبه و پنجشنبه در بیشتر مناطق کشور دمای هوا کاهش محسوسی خواهد داشت.
خبر ورزشی.
سلام و صبح بخیر عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. تیم‌های استقلال و پرسپولیس امشب در هفته پنجم لیگ نخبگان آسیا به مصاف حریفانی از ازبکستان و قطر می‌روند. بازی نمایندگان ایران به فاصله 2 ساعت از یکدیگر آغاز می‌شود و طبق برنامه تیم استقلال از ساعت 19:30 دقیقه در ورزشگاه راشد دبی میزبان پاختکور ازبکستان است و تیم پرسپولیس ساعت 21:30 دقیقه در ورزشگاه احمد بن علی میهمان ریان قطر خواهد بود. تیم‌های استقلال و پرسپولیس با 3-2 امتیاز زدایی 8 و 9 جدول 12 تیمی لیگ نخبگان را در اختیار دارند. ایران نایب قهرمان جام جهانی کاراته شد. در دیدار نهایی بخش کمیته تیمی نخستین دوره جام جهانی کاراته در اسپانیا، تیم مردان ایران با قبول شکست 3-0 برابر مصر به مقام نایب قهرمانی بسنده کرد. شاگردان شهرام مهروی با برتری برابر ایتالیا، استرالیا، مقدونیه، کرواسی، اسلوواکی و ژاپن راهی فینال شده بودند. تیم ملی بسکتبال مردان ایران امشب در پنجره دوم انتخابی جام آسیا به مصاف شاگردان سرمربی سابق خود در تیم قطر می رود. این بازی ساعت 20 در سالن القرافه شهر دوحه آغاز می شود. هدایت تیم قطر را در بازی امشب هاکان دمیر سرمربی ترک تبار و سابق تیم کشورمان بر عهده دارد. ملی پوشان بسکتبال ایران در گروه پنجم انتخابی جام جهانی با 3 پیروزی برابر قطر، هند و قزاقستان صدرنشین هستند و با برد در بازی امشب صعود خود را به رقابت‌های کاپ آسیا در عربستان قطعی می‌کند. در دوم مرحله 16 نهایی جام حذفی فوتبال ایران، زبان اسفانگ 1-0 برابر هوادار تهران پیروز شد نساجی مازندران با همین نتیجه مثل شهر بابک رو از پیش رو برداشت. ملوان انزلی در ضربات پنالتی 4-3 چادرملو اردکان رو حذف کرد. پالایش نفت بندرعباس با 2 گل تیم تهران یاسا رو شکست داد و فولاد خوزستان در ضیافت پنالتی ها 4-3 فولاد هرمزگان رو مغلوب کرد. امروز هم شهرداری نوشهر میزبان شهرداری آستارا خواهد بود. و رقابت‌های فوتبال باشگاهی در لیگ‌های معتبر اروپایی با برد تیم‌های رئال مادرید، لیورپول و ناپولی پیگیری شد. در ادامه هفته 12 لیگ برتر انگلیس، لیورپول در زمین تیم تای جدولی ساوثهامپتون به برتری 3-2 رسید و با 31 امتیاز صدرنشینی خود را در جدول تثبیت کرد. منچستر یونایتد هم در زمین تیم ایپسویچ تن به تساوی 1-1 داد. در ایتالیا و در هفته 13 سری آ، ناپولی با 1 گل روم رو شکست داد و با 29 امتیاز به صدر جدول اسپانیا و در شب آخر از هفته 14 لیگ آ، رئال مادرید با گل‌های امباپه، والورده و جود بلینگام 3-0 میزبانش لگانس رو مغلوب کرد و در رده دوم جدول 30 امتیازی شد. این بود چند خبر ورزشی.
نامنویسی 20مین دوره عمره دانشگاهیان تا 7 آذر ادامه دارد. رئیس نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه ها گفت قرعه کشی ها شنبه 10 آذر انجام خواهد شد. به گفته آقای رستمی ظرفیت عمره دانشگاهیان 4000 نفر است که 77000 نفر تا کنون نامنویسی کردند. حدود 50% از هزینه های سفر به صورت وام تأمین خواهد شد.
تقریبا 1 دهه تعطیل بود و یکی از برنامه‌های اثرگذار فرهنگی فضای دانشگاه بود، هم خود دانشجو، هم کلاس‌هاشون، هم فضای دانشگاه و هم خانواده‌ها، با یک به هر حال زیارتی که به محضر پیامبر رحمت و اهل بیت و به هر حال زیارت خانه خدا منجر می‌شد، نورانی و معطر می‌شدن. خب امسال با همکاری سازمان حج و زیارت و نمایندگی نامزدم رهبری در حال حج و زیارت این اتفاق قراره بعد از 1 دهه رقم بخوره. سهمیه محدودی به جریان علمی کشور داده شده، 77000 نفر ثبت نام کردن برای سهمیه محدود 4000 نفری. البته
مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای در مراسم پیشرویداد 10مین جشنواره بازی‌های رایانه‌ای فجر بر کمک به تقویت زیرساخت‌های اقتصادی حوزه بازی‌های رایانه‌ای تأکید کرد. مهلت ارسال آثار به 10مین جشنواره بازی‌های رایانه‌ای فجر تا 30 آذر تمدید شده است.
گیم توی دنیا بالاترین نرخ سرمایه گذاری رو داشته توی 2 سال اخیر.
صحبت راجع به صنعت بازیه. اسماعیل خانیان سرمایه گذار:
ما هر چی بتونیم از این صنعت استفاده بکنیم، این جذابیت میتونه برای هم سرمایه گذار، هم تیمهایی که الان قابلیت سرمایه گذاری دارن داشته باشه.
موضوعی که باعث شده تا 3 عنصر ناشران، بازیسازان و سرمایه گذاران در پیش رویداد سرمایه گذاری جشنواره بازیهای رایانه فجر رو دور هم جمع کنه. حیدری بازی ساز:
حلقه‌های مختلفی وجود داره برای ساخت و نشر یک بازی موفق و اینها در کشور ما متاسفانه از هم دورن.
زهتابی بازی ساز:
هر چقدر بالاخره بازی سازها و سرمایه گذارها بیشتر همدیگر رو بشناسن، اعتماد بیشتری شکل میگیره.
سرمایه گذاران از تأثیر نقششان در صنعت بازی و دغدغه هایشان گفتن. زهتابی بازی ساز:
سرمایه گذاری توی ایران توی این حوزه به شدت کم اتفاق افتاده و شجاعانه نبوده.
قفاری سرمایه گذار:
بدون سرمایه گذاری جسورانه در این حوزه امکان رشد برای استارتاپ های حوزه گیم به هیچ وجه وجود نخواهد داشت.
نادعلیزاده بازی ساز:
اگر در واقع این سرمایه هایی که توی حوزه های دیگه وجود داره و تزریق میشه توی حوزه بازی سازی تزریق بشه، این امکان وجود داره که هم اشتغال زایی بیشتری بشه، هم در واقع شرکت های کوچیک کوچیکی تشکیل بشه که اینها فرصت این رو دارن که بعداً تبدیل به شرکت های بزرگ بازی سازی بشن.
سرمایه گذاری که به گفته مدیر عامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای نیازمند ورود شرکت‌های بزرگ هم هست. حاجی هاشمی مدیر عامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای:
شرکت‌های بزرگ یه قدم جلوتر بذارن و این در واقع از سمت خودشون شاید ریسکو بپذیرن که بیان سرمایه‌گذار جذب کنن.
حالا قراره دهمین جشنواره بازی‌های رایانه‌ای فجر برگزار بشه تا علاوه بر معرفی نماد و اصالت فرهنگی بازی، به زیرساخت‌های اقتصادی بازی هم کمک کنه. مهلت ارسال آثار به دهمین جشنواره بازی‌های رایانه‌ای فجر تا 30 آذر تمدید شد. معصوم عزتی، خبرگزاری صدا و سیما.
هنگام اذان ظهر به وقت تهران ساعت 11:51 دقیقه است. روز بخیر، خدا نگهدار. جدایی کودکان غزه از خانواده‌هایشان در ماه‌های گذشته به طور چشمگیری با آوارگی، بازداشت و مرگ و میر افزایش یافته و برخی از کودکان به تنهایی در بیمارستان‌ها زندگی می‌کنند. کودکان غزه هم حق زندگی دارند، اما زندگی نمی‌کنند. پناه کودکان باشیم. هلال احمر جمهوری اسلامی ایران.
صدای شهر. صبح شما هم شهریان عزیز بخیر. دعوت میکنم با یک بخش 5 دقیقه دیگه از استودیو صدای شهر رادیو تهران ما رو همراهی بفرمید.
ترافیک.
شنوندگان عزیز، معابری که خدمت شما عرض می کنم ترافیکشون در این لحظات سنگینه. بزرگراه شهید همت مسیر غرب به شرق از بزرگراه آزادگان تا بولوار دهکده المپیک و در ادامه از بزرگراه شهید ستاری تا خیابان گاندی. بزرگراه شیخ فضل الله نوری در مسیر جنوب شمال از بزرگراه جناح تا خیابان سازمان آب. بزرگراه امام علی در مسیر شمال به جنوب از بزرگراه شهید سلیمانی تا خیابان خاوران. بزرگراه شهید یاسینی در مسیر شمال به جنوب از بزرگراه شهید باقری تا خیابان پیروزی و در ادامه در بزرگراه بسیج از خیابان پیروزی تا بولوار زمزم. بزرگراه شهید زین الدین در مسیر شرق به غرب از بزرگراه امام علی تا خیابان دکتر شریعتی. همینطور مسیر شرق به غرب بزرگراه شهید بابایی از بولوار نیروی زمینی تا بزرگراه امام علی و در ادامه در بزرگراه آیت الله صدر از میدان نوبنیاد تا تونل نیایش. بزرگراه شهید سلیمانی در مسیر شرق به غرب از خیابان کرمان تا پل سید خندان و در نهایت مسیر شمال به جنوب بزرگراه آیت الله سعیدی از میدان آزادی تا خیابان هاشمی. شنوندگان عزیز، امروز در این بخش صدای شهر به بررسی کیفیت آسفالت بزرگراه امام علی پرداختیم. گزارش همکارم رو در بخش‌های قبل شنیدید. انشاءالله صحبت شما عزیزان رو هم خواهیم شنید. شما اگر در این مسیر تردد می‌کنید به ما بگید کیفیت آسفالت بزرگراه امام علی به چه صورت، هم در مسیر ویژه و هم به طور کلی بزرگراه امام علی. منتظر تماس‌های شما هستیم. 88 82 301.
چه جوریه خط ویژه بزرگراه امام علی؟
من از جنوب که میام به شهر، یعنی ایستگاه‌های آخر جنوبه.
چه جوریه؟
خسته بلندی‌های زیادی داره. هی اتوبوس می‌لرزه.
وضعیت جای دیگه نمی‌بینی؟
نه واقعا. به سمت بالا رو من دقیقا خب استفاده نکردم، مسیرم نیستش، اما به سمت مناطق 15 17 18 از منطقه 13 به پایین چرا؟ به سری مشکلات داره.
خطوط ویژه.
خطوط ویژه بله.
چه جوریه؟ شکستگی داره؟ بالا پایینه؟
بیشتر بالا پایین داره. میگم دقت نکردم خیلی، ولی یه مقداری مشکل داره آسفالت.
شما این مسافر که سوار اتوبوس میشین براتون چه مشکلی ایجاد میکنه؟
خب همین بالا و پایین شدن و اتوبوسه خیلی مشکلات داره دیگه، واسه یه معمولا سالمندایی که اونجا هستن سوار میشن خیلی اذیت میشن. خب وقتی که اتوبوس با سرعت میره خیلی تعادل به هم میخوره، واسه یه سالمندا، کودک‌ها، خب به خاطر شکستگیایی که داره یا مشکلاتی که آسفالت داره خیلی تاثیر داره دیگه.
یعنی برای مسافری که ایستاده مشکل دیگه بیشتر میشه، درست؟
بله بله 100%.
چه جوریه پر جمعیت اتوبوساش؟
پر جمعیت که بیشتر تایمای ساعت 2-3 بعد از ظهر که من هر سری سوار شدم خیلی پر جمعیت بوده، یعنی بیش از حد، یعنی در حدی بوده که چند تا ایستگاه من وایسادم تا بخواد اتوبوس بعدی بیاد، خیلی جمعیت زیاد بوده. یک بارم خود من سوار شده بودم چون یه سری مشکلات بودش واسه یه آسفالت و جمعیت خیلی زیاد بود و خب بالاخره راننده مجبور هستن که روی ترمز بزنن توی همچین شرایطی، خیلی ازدحام به وجود اومد و همه رو هم افتادن و خیلی مشکلات.